بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و الحمد لله رب العالمین و الحمد لله الذی دل على ذاته بذاته الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود و الصلاة و السلام على مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد. و علا آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول از زهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرضیه سلام الله علیهما و تعجیل در فرج آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند برسید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تعیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر برسید. در ادامه بحث شبهای قبلمون کلام به اینجا رسیده بود که عالم دنیا رو به تعبیر عالم حجاب آورده بودن و علت حجاب اون تعلقی بود که بین روح ما با این بدن مادی ما ایجاد شده بود و تا این تعلق بین روح و بدن موجوده انسان ها در حجابند و اگر زمان این تعلقات کنار بره انسان از حجاب بیرون میاد. از حجاب که آمد بیرون این عالم دنیا که عالم حجابه برای این انسان عالم شهود میشه، عالم کشف میشه. خروج از عالم حجاب در یه قالب کلی دو جوره. یه بار انسان بالاختیار از این عالم حجاب بیرون میاد، یه بار انسان بلا اختیار بیرون میاد. اونجا که انسان با اختیار بیرون بیاد این خروج از عالم حجاب و ورود به عالم شهود با اختیاره، چون با اختیار مقام به او خواهند داد، چون عمل عمل اختیاریه، با جد و جهد، با سعی، با کنترل قائد براش به وجود آمد و لذا براش مقام آوره که در روایات آمده موتو قبل ان تموتو، قبل این که بمیرید بمیرید. هنگامی که میخوان ما را بمیرانند ملک الموت میاد بین روح ما با این بدن مادی ما تعلقات را قطع میکنه، چون این قطع تعلقات از قبل ملک هست به فرمان خدای عالم، ما را در این عمل اختیاری نیست و رضا برای ما مقامی هم به دنبال نداره و رضا فرمودن موت و خود بمیرید قبل اینکه شما را بمیراند. آنچرا که بناست ملک الموت با فرمان خدا روی ما انجام بده که اگر انجام داد انسانها از این قالب حجاب بیرون میان به عالم شهود داخل میشن، که این ورود به عالم شهود بلا اختیاره برای ما مقام به دنبال نداره، فرمودن موتو خود بمیرید، این کار را خود انجام بدید، این تعلقات را خودتون کنار بدید. اگر از این تعلقات بیرون آمدید چون عمل اختیاری است مقام مترتب میشه و هرچه انسان از این تعلقات بیشتر بیرون بیاد از عالم حجاب بیشتر کنار میره، عالم شهود وسیع‌تر عمیق‌تر براش باز میشه تا به یه جا میرسه که حجابی برای اونیست. آنطور که این انسان عالم دنیا رو میبینه این همین عالم برزخ رو میبینه، این همین عالم قیامت رو میبینه، تا کار به اونجا میرسه که مولا الموحدین آقا امیر المؤمنین میفرماد لو کشف الغطا لمزدت و یقینا، اگر همه پرده ها بره کنار عالم قیامت آنطور که هست مشهود بشه، بر یقین علی چیزی افزوده نشود. این مال همون حالت شهود، حالت کشفی است و بر حضرت موجوده که ما این تعبیر را روی زیق کلام میاریم. برای حضرات ائمه نباید بگیم اینها حجاب ندارن، اهل عالم کشفن. اینها مقامات بسیار پایین شاگردان اینهاست. اینها عزیزانی هستند که تمام عالم وجود در قبضه اشرافی اینهاست. اینها اشراف دارند به کل عالم وجود، زیرا مظهر علمی خدا هستند. احاطه اینها به عالم وجود احاطه شهودی است. از باب ضیق کلام داریم میگیم. به هر حال اگر انسان ها از این حجاب بتونن بیرون میان، عالم عالم شهود میشه. وقتی عالم عالم شهود شد، نادیدنی ها دیدنی میشه. اگر این انسان نتونه خود به این مقام برسه و در این مدت عمر روی غرائز تعلقات نتونه مسلط بشه، اون حجاب میمونه براش تا به لحظات مرگ میرسه. لحظات مرگ که شد، اینجا به فرمان حق تعالی اون تعلقات رو میزنن. وقتی تعلقات زده شد از حجاب بیرون میاد، اما خروج از عالم حجابی که نفعی به حال او نداره. در اینجاست که وقتی انسان رسید به این مرحله، پرده ها رفت کنار، آنچه را که در دنیا بود از واقعیت های عالم وجود، اما این انسان توجه به اون نداشت، از آن براش واضح میشه. و بدا لهم من الله ما کانوا یخفون، این مثلا حالا آیش خیلی بیادم نیست، آنچه را که مخفی بود براش، از آن براش ظاهر میشه. هم حالات خودش براش ظاهر میشه که چه کاره بود، هم اون اعمالی که میبایستی انجام بده انجام نداد، اونها برش ظاهر میشه. هم خرابی هایی را که انجام داد، اما چون عالم دنیا عالم نسیان، عالم حجاب بود، مخفی بود براش، برای ظاهر نبود، اونا براش واضح میشه. و رضا دم مرگ به یک معنای ساده همه پرده ها کنار میره و همه عوالمی را که برای او مخفی بود در حد سعه او برای او باز میشه. وقتی باز شد، تازه میفهمه که راه را عوضی آمده. حالا که راه را عوضی آمده، میخواد برگرده، برگشت کار نیست. میخواد جلوتر نره، از او اراده و اختیاری نیست. ملک الموت آمده، جان او را قبض کرده، پرده ها رفت کنار، میبرن او را به عالمی را که چنانی امشب عرض خواهم کرد، عالم چه عالمی است. حجاب ها رفت کنار، ملک الموت دیدنی شد. طبق روایات متعدد، گرچه خود ملک از سنخ نوره، خلق الملائکه من نور، اما ملائکه به وجهه خودشون بالین محتضر نمیان، به اون باطن محتضر، به اعتقاد محتضر به بالین اون میان. و لذا بعضی ها ملک را شکل نور میبینن، بعضی ملک را با چهره سیاه میبینن، بعضی ملک را متعفن میبینن. اینها تمام طبق باطن خود اوست، نه ساختار ملک. روی این جهت ماها باید یه نکته را فراموش نکنیم. اون یه نکته اینه که در روایات متعدد به ما فرمودند قبل از این که انسان از دار دنیا بره به اون ور عالم برسه، از زمان مرگ به بعد مسیر او کجاست، جای او کجاست، قبر او کجاست، در عالم قبر چه با او برخورد میکنن، همه را نشونش میدن. در یه روایتی آمده از پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام و علیه فرمودن لم یخرجن، لن یخرج احدکم من الدنیا حتی یعلم عین مسیره و حتی یرا مقعده من الجنه و النار. می فرماین احدی از دار دنیا نمیره مگر اینکه میدونه کجا او را میبرند و کجا جایگاه اوست، این جایگاه از جایگاه های بهشته یا جهنمه، همه را نشونش میدن، نرفته جای او کجاست میدونه، او را کجا میخوان ببرن او را هم میبینه. و رضا اگر شما به حالات افراد محتضم یه تحقیقاتی کرده باشید اینا حتما شنیدید که بعد یا دم مرگ ناله میکنن، از آتش وحشت میکنن، ناله های سوختن، آتش هست نبرید منو، این حال گاهی به زبان جاری میکنن. این مال همون کشف حجابی است که در دم مرگ براش به وجود اومد و نشونش میدن کجا میخوان او را ببرن. در یک روایتی هست از آقا حضرت امیر سلام الله علیه، این روایت انصافا چیز جالبیه، فرمودن که قال، حضرت فرمودن حرامان علا کل نفسن ان تخرج من الدنيا حتى تعلم ان من اهل الجنه هي ام من اهل النار. میفرمایند که بر هر انسانی حرام است از دنیا بیرون بره، هم مگر این که به اون میفهمونن، حالیش میکنن، آگاهش میکنن آیا این از اهل بهشت یا از اهل جهنم، حالیش میکنن. لا این حالیش کردن حتما اون حال کشف حجابه، پرده ها میره کنار نشونش میدن که اوضاعش به کجاست، اون کجا میخوان ببرن. در یه نقل بعدی آمده، اینم بسیار چیز عجیبیه، وقتی ملک الموت بالای سر میاد خود انسان را قبض روح کنه، با این انسان یه صحبت هایی داره، این انسانم خلاصه کار او در اون آخر خط به نام مرگ از دو حال بیرون نیست، یا این انسان اهل ایمان بود، تو خط ولایت بود، با ائمه طاهرین بود، در این مسیر بود، یا نه تو خط ولایت نبود، با ائمه کاری نداشت، تو خط شیطان بود. شاید در طول مدت عمر از این خط به اون خط گاه این برانور بشه، گاه تقوا زیاد بشه خط ولایت بیاد، شهوت غالب بشه خط شیطان بره، بعد توبه کنه این ور بیاد، دوباره بیاد دنبال گناه اون ور بره، شاید تغییر حالات مسیر زیاد بده، اما آخر خط کار تمومه، یا این وره یا اون وره. اگر اون آخر خط تقوا غالب شد، عشق به الله و اهل بیت غالب شد، آخر خط تو مسیر ولایت با ائمه طاهرینه، اگر شهوات غالب شد تو اون مسیره، و رضا آخر خط کدوم طرفی خلاصه معلوم میشه. ملک الموت هنگامی را که میخوان او را قبض روح کنه چند کلام با او صحبت میکنه. به صحبت ها نگاه کنید، روایت داره که فیقول له ملک الموت، اگر انسان اهل گناه باشه، اهل فسق و فجور باشه، دنبال شهوات باشه، ملک الموت خطاب به او چی به او میگه؟ ایها الفاجر الکافر، ای انسان گناهکار، ای انسان اهل فسق و فجور، ای انسان کافر. این ایها الکافر مراد فقط کافر اعتقادی نیست، به کافر عملی باشه، یعنی کسی را که اعتقادش درسته در عمل عملش عین عمل کفار، او را کفر عملی میگن. کامل که بعضی ها تکذیبشون تکذیب عملی است، تکذیب اعتقادی نیست. لذا این کافر که میگن اینا فقط به کفر اعتقادی مراد نیست. ایها الفاجر الکافر، انسان فاجر، انسان کافر، ترکت اولیاء الله، رها کردی اولیای خدا را، ائمه را ول کردی، اهل ایمان را رها کردی، و رغبت الی اعدائه، دنبال اهل کفر رفتی، دنبال اهل فسق رفتی، فالیوم لا یغنون عنک شیئا، اونها امروز نمیتونن کاری برات انجام بدن. اهل کفر خودشون اسیرن، اسیری که نمیتونه اسیر رو نجات بده. و لا تجد الی المناصر سبیلا، به نجاتم تو راهی نداری، آخر خط کار تمومه. فیرد و علیه من العذاب، در این حال بر او عذابی را عارض میکنن. ما لا غصم ادناها على اهل الدنيا لا اهلكهم، بر او عذابی نازل میکنن، اگر اون عذاب را، اگر کمترین عذابش را به اهل دنیا تقسیم کنن کسی باقی نمیمونه. بعد میفرماین وقتی را که او را به قبرش میخوان داخل کنن، رعا بابا من الجنه، تو قبر میخوان او را داخل کنن، یه باقی از بهشت نشونش میدن، مفتوحاً الی قبره، که اون باب بهشت به قبر او باز شده. یرا منها خیراتها، در اون بهشت اون برکات، اون خیرات، اون چیزهای عجیب را نشونش میدن. فیقول له، یقول له منکر منکیر، اون نکیر را مقرد خطاب به او میگن، اونو دار الی ما حرمته، نگاه کن اینها مال تو بود اما حالا بهت نمیدیم، این بهشت، این قصور، این حور، این برکات از آن تو بود، اما چون ترکت اولیاء الله، ائمه و اهل ایمان را رها کردی و رغبت الی اعدا، دنبال گناه رفتی، از این برکات محرومت میکنیم، مال تو بود بهت نمیدیم. ثم یفتح له فی قبره باب من النار، بعد در همون قبرش یه دری از جهنم براش باز میکنن. یدخل علیه فیه عذابها، که از اون در جهنم عذاب بر اون نازل میکنن. وقتی اون عذابها رو دید و اون برکات هم که از اون محروم شد، از اونها هم که جدا افتاد، فیقول، این انسان گناهکار به خدا اینطور عرض میکنه، یا رب لا تقم از ساعه، لا تقم از ساعه، خدایا اون قیامت رو برپا نکن، چون آنچه الان داره میبینه مشت نمونه خرواره. اون یه الان نشونش دادن، نشون دادن در ظرف عالم دنیاست، خود دنیا حقیره، ظرفم حقیره، آنچه نشانش دادن هم حقیره. این حالا میفهمه، این که داره میبینه مشت نمونه خرواره، اون که اولش اینه بچه خواهد شد، خدایا قیامت رو برپا نکن، این عذاب هرچه باشه از اون که بعدن بخواد به سرم بیاد بسیار کمتره. خب این حالاتیست که برای انسانها هست، چه از این حرفا بعدمون بیاد، از این حرفا خوشمون بیاد، این حرفا نپسندیم یا بپسندیم، اینها واقعیتهای عالم وجوده، به میل ما و خوشامدهای ما هم کاری نداره. ولذا اگر انسان شد اهل گناه، اینم نصیبشه. خب مسلم اگر انسان شد اهل ایمان، همه حرفا به عکس میشه. بابی از جهنم که بر گناهکار باز بود بر این میبنده، بازی از بهشت که بر گناهکار بسته بود بر این باز میکنن. اون خطابی را که ای انسان فاجر کافر بر میگرده، ای انسان مؤمن صالح خطاب برمیگرده. اونجا بود که ترکت اولیاء الله میشه رغبت الی اولیاء الله، همه خطاب ها برمیگرده، کل نکبت ها به نعمت تبدیل میشه. و اون زمان زمانی است که در روایات عجیب بیان شد که گاهی برای زیغ کلام چطور انسان در شب عروسی مشتاق هست، انسان را با این اشتیاق به عالم قبر میبرند در ناز و نعمت، تا قیامت بر او برپا بشه، اون برکات عجیب الهیه را نصیبش کنند. همه حرفا انسان بخواد ببینیم، میبینیم که کوچکی ما، کودکی ما که کاری نبودیم، زمان پیری ما به کاری نیستیم، اگر به پیری برسیم که معلوم نیست خیلی هامون برسیم، یه زمان کوتاه جوانی چشم باز بسته اینم سهمت، لذتهاش فانیه چون در دار فانیه، اون عقابها اون سختیهاش هم فانیه چون در دار فانیه، خود دنیا فانیه، ما هم در دنیا، اعمال ما هم در دنیا، لذات ما هم در دنیا، اون نارتیهای ما هم در دنیا، تمام مظروفات دنیا به اعتبار زر همه فناپذیرن. این مدت کوتاه اگه انسان به پا بود اون برکات آخر خد، به پا نبود اون نکبت های آخر خد. بینی بین الله اگر انسان ها یه خورده فکر کنن، به عواقب کار بیندیشن، بینی بین الله میرسن که گناه ارزشی نداره، نمیارزه. به آنچه که بعد بخواد سر آدم بیارن خب نمیارزه، انسان این مدت کوتاه چهار تا غلط بکنه اون دو سرش بخواد بزنن، نمیارزه. روی این جهت یه روایتی هست، این روایت رو من یه بار لابانای بعد براتون عرض کردم، اون روایت های برای یه نکته میخوام بهتون بگم. اون روایت اینه، خب علی رضا سلام الله علیه او هشتا فرمودن که ان او حشما یکون ها بل خلق فی سلاست مواتن، وحشتزاترین جا برای انسان در سه جاست، که در این سه جا آنچه که به انسان نشون میدن انسان ها خیلی وحشت میکنند. یک یوم یولد و یخرج من بطن امه پیرت دنیا، روزی را که به دنیا میاد از رحم مادر به عالم دنیا پا میگذاره و دنیا رو میبینه. خب از یک عالمی به نام عالم جنین هم تنگ بود هم تاریک بود، چیزی نمیدید، به یه عالم میاد با این وسعتی که داریم میبینیم. خب اصلا اون نور ندید، انسانهای عجیب غریب ندید، اصلا این شکل تا به حال ندید، این چیه، اون کی داریم، یا اینجا کجاست. یه صحنه میبینه که در این صحنه وحشت برای آرد تو رحم مادر، کسی رو ندید، خود بود و خود، جا تاریک، نه جای مشخص بود، نه انسانی میدید، نه چیزی حالیش بود. به یه عالم پا میذاره، یه افراد میبینه که این افراد تا به حال ندیده بود، یه قیافه ها میبینه تا به حال ندیده بود، یه جای نور، به حال وحشت میکنه. این یک. و یام یمون، روزی را که میمیره، فیر الاخره و اهلها، روزی را که از دار دنیا میره به عالم آخرت میره، اهل آخرت رو میبینه. خب این اگر بود فیر الاخره، این یه حرفی بود آخرت بود. چطور وقتی از رحم مادر آمد، رحم آمد به عالم دنیا، این عالم را ندید، با دیدن این عالم وحشت میکنه، این همین عالم آخرته. در طول مدت دنیا آخرت ندید، اون عالم چه عالمیه، اون عالم چه اوضاعیه. وقتی رفت اونور عالم، باز هم قدم به یه عالمیست که کل مدت عمر با این عالم مأنوس نبود. و تازه و یرا اهلها، اهل اونور رو میبینه، اهل اونور کیا هستن؟ ملائکه هستن، به عمرش ندیده بود. لطافت اونور عالم هست، و عمرش ندیده بود. افراد اونور عالم هستن، اینجوری ندیده بود. چون اگر انسان مؤمن باشه، نورش نور عجیبیه. اگر انسان گناهکار باشه، ظلمت عجیب داره. خیلی بد باشه، قیافه قیفه حیوانیه. این حرفا تا دنیا همه را یه شکل میدید. همه انسان ها بدشون، خوبشون، صالحشون، فاجر، همه یه فرم بودن. اون برای همه باطن ها رو میاد، مؤمن نورش ظاهر میشه، گناهکار ظلمتش ظاهر میشه، اون که خیلی بده حیوانیت ظاهر میشه، ملائکه رو میبینه، غلاظون شده لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یامرون، همه رو نگاه میکنه. از این که اون برای عالم رو یه وحشت عجیب به او دست میده. و یا من یبعث، و سوم زمانی که از قبرها بیرون میاد، فیر احکاما لنگره ها فی دار دنیا، اونجا با احکامی برخورد میکنه، اصلا این احکام دنیا محسون نبود. اونجا به قول عوام مور از ماس میکشن، در محضر کسی انسان میخواد حاضر شه که یعلم خائنت الاعیان و ما تخفی صدور، همه چیز رو میدونه، نه اهل پارتی اون غازی ذات عقدت علی تبارک و احکم الحاکمینه، نه پارتی کار میکنه، نه توصیه کار میکنه. اگر هم منات ائمه دست او را بگیرن شفاعتش کنن، یک رکن مهم اینه باید خود را به حدی برسونه که بشه دست او را بگیرن. بلا همینطوری که نیست، هر کسی بخواد بیاد اونجا بگه دست ما میگه، این حرفا نیست. به حدی باید خود را برسونه که بشه دست اون را گیره کمکش کرد. یه احکام اون برای جاریه، اصلا دنیا یه احکام جاری نبود. برضا وحشت عجیب به او دست میده. به این سه تا موضع در قرآن شریف، هم برای حضرت یحیی سلام الله علیه، هم حضرت عیسی، سه تعبیر زیبا آمده. بر حضرت یحیی آمده و سلام علیه یوم ولده و یوم یموت و یوم یبعث حیا، سلام خدا بر یحیی، روزی را که دنیا اومد، روزی را که میمیره و روزی را که مبعوث میشه. این سه زمانی که امام هشتم به تعبیر اوحش آورده، در این سه زمان ذات اقدس الله به جناب یحیی سلام فرستاده و خود حضرت عیسی هم در این سه وحله به خود سلام کرد، همون که و سلام و علیه یوم ولدت و یوم عمود و یوم ابعث حیا، سلام خدا بر من روزی را که دنیا میام، روزی را که میمیرم و روزی را که مبعوث میشم. این سه زمانی را که برای خلق اوحش بیان شد، حضرت عیسی به خود درود فرستاد که درود الهی است و خداوند بر یحیی درود فرستاد که سلام الهی است. اما یه نکته، آیا این درود بر عیسی، درود بر یحیی سلام الله علیه علیه مجمعین، آیا اینها فقط اختصاصیه، فقط مال یحیی و مال عیسی است بلا غیر، یا با ملاکه؟ اگر سلام بر عیسی داده شد یوم یموت چرا داده شد؟ اگر سلام بر عیسی یوم یبعث، این سلام چرا به او داده میشه؟ به یحیی یوم روزی که میمیره و مبعوث میشه، این سلام به چه ملاکه؟ اگر ما اون ملاک رو پیدا کنیم، بلا شک به ما این سلام داده خواهد شد. عیسی حجت الهی بود، اون مقام حجت اللهیش محفوظه، اما یه فرد با تقوایی بود، با تقوای حجت اللهی. اگر انسان هم بتونه با تقوا بشه، در حد تقوای او هم خدا سلام و درود بر او میفرسته، در حد خودش خداوند به پیغمبر عالم صلوات میفرسته. روایت سری آیه قرآن که خداوند به اهل ایمان هم صلوات میفرسته، هم صلوات به پیغمبر اکرم، هم صلوات به اهل ایمان، هر دو صلوات من اللهه. اما صلوات بر پیغمبر در چه حدی؟ به اهل ایمان در چه حدی؟ سلام بر عیسی هم در حد مقام عیسی، به مؤمن هم در حق مقام این مؤمن. یه روایت هست، قبلی بگم این روایت چیه، یه نکته نیازه، نکته رو دقت کنید. انبیای عظام مثل پیغمبر اکرم، اینا در یه حدی هستن که ترک اولایی را که برای سایر انبیا بود، بلا شک این ترک اولا برای پیغمبر اکرم نیست، بلا شک، زیرا ترک اولای مال انبیای عظام در بحث خوف و خواص مطرحه، ترک اولای برا چهارده معصوم در خوف اخص الخواص مطرحه. دو تا بود جداگانه هستن. یه بار خیال نکنیم که در روایت آمده از قول ام سلمه رو گیر پیغمبر اکرم در دل شب تار صورت روی خاک نهاده با عشق میفرماد که الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عینا ابدا، خدایا حتی یه چشم به هم زدن مرا به حال خودم وا نگذار. که آقا شما که این مقام رو دارید چرا اینطور ناله دارید؟ حتی یه تعبیر آوردن، این تعبیر بعضی ها بد برداشت کردن، فهمودن که یونس ابن متا هم مثل من پیغمبر بود، خدا یک آن او رو به حال خود گذاشت و فعل ما فعل، اون ترک اولا رو انجام داد، من دارم ناله میکنم که من ترک اولا انجام ندم. بعضی ها اینطور برداشت کردن که چطور جناب یونو ترک اولا کرد، پیغمبر نالش بلند بود که مثل یونو ترک اولا نکنه. این مراد نیست. مراد ترک اولای پیغمبر، ترک اولای در سطح خود، مثال مقربان من وجه و مبعدان من وجوهه. اگر ما فرض کنیم پیغمبر اکرم از نظر مقامی فوق دکترا، جناب یونس هم دبستانی بیش نیست. دبستانی یه اشتباه بکنه، اشتباه در سطح دبستان میکنه. شاید او فوق دکترا یه اشتباه بکنه، اما اشتباه او با دبستانی فرق میکنه. اون ترک اولا که پیغمبر اکرم ناله براش داره، ترک اولای سطح یونس نیست، سطح خودشه. سطح خودشیه اون توجهی را که پیغمبر اکرم به ذات اقدس الله داره، ناله پیغمبر ترک اولاش اینه این توجه کمرنگ نشه. با یونس زمین تا عرش الهی فاصله هست. به هر حال اگر برای یه پیغمبری غیر از پیغمبر اکرم ترک اولایی بار بشه، بر اون ترک اولا که اعتقاد ما شیعه ها اینه ترک اولا مقامی است، ترک اولا انجام عمل یا ترک عملی است که حرام نبوده، مکروه هم نبوده، در شرع منعی برایش و نهی برایش هم نبوده، منتظر در دست الله از این عزیزش این عمل را انتظار نداشته. خب اگر این عمل خلاف انتظار از یه عزیزی صادر بشه، گویی که انبیا مقام اسمت را دارا هستن، اگر صادر شد خداوند بر این کار یه عقابی بار میکنه، یا عقاب در دنیا یا عقاب در دم من یه عقابی بار میکنه، تا اون خلاف انتظار که این عزیزش انجام داد از صف جان او پاک بشه. بنابراین عقاب بر انبیا از این بابه. حالا با این نکات نگاه کنی به روایت. روایت آمده ان ساده سلام الله علیه ان عیسی ابن مریم جاء الى قبر یحیی ابن زکریا، جناب عیسی اومد بالا قبر حضرت یحیی سلام الله علیه، و کان سأل ربه ان یحییه له، از خدای عالم خواست که بر او یحیی را زنده کنه، فدعاه از خدای عالم خواست، فعجابه خدا هم اجابت کرد خواسته حضرت عیسی را، فخرج الیه من القبر، یحیی از قبر در اومد، فقال له، یحیی خطاب به حضرت عیسی، ما ترید منی، چی از من میخوای؟ فقال له، عیسی به یحیی فرمود، ارید ان تؤنسنی کما کنت فی الدنیا، میخوام من را مونس و یاور باشی آنطور که در دنیا مونس و یاور من بودی. فقال الله، یحیی به عیسی فرمود، یا عیسی، ما سکنت انی حرارت الموت، هنوز فشار مرگ از من کنار نرفته، و انت تورید و انتعیدنی الی دنیا، تو میخوای دنیا برگردم، و تعود و علا حرار الموت که دوباره هنگام مرگ اون فشار مرگ رو دریابم، فترکه و فعاد الى قبره، عیسی او را رها کرد به قبرش بازگشت. و هر که در این ره مقربتر است جام بنا بیشترش میدهد. این حرارت الموت، فشار موت، همون اثرات وضعی ترک اولاست که خداوند برای عزیزش اون ترک اولا رو نمیپسندید و این کار برای اون ترک اولاست. بعضی در همین دنیا عقاب شدن برای ترک اولا، مزدد یوسف که چندین سال زندان موند که از غیر خدا یه تقاضا کرده بود، بعضی هم این فرمی. به هر حال آنچه را که قبل از مرگ یا دم مرگ یا بعد مرگ ایام برزخ صحنه قامت به سر ما میاد در یک کلام ساده از خود ماست. ساده سادهش از خود ماست. یک کار انجام دادیم یا حرام بود، این کیفر حرامه، یا مکروه بود، این کیفر مکروهه، یا از ما انتظار نمی رفت، این کیفر اون عمل غیر انتظاریه. خلاصه گیر خود ماست. هرچه انسان پاکتر باشه در امان بالاتری، هرچه انسان در بیدن از خدا مقربتر شد، مقامش بالاتر رفت، کوچک ها اندالله عظیمتر جلوه می کنه. وقتی عظیمتر جلوه کرد با تاشم بایسه. برازا این سکرات مرگ خود یه لطف الهیست که پاکمون کنه، اون خرابی ها از جانمون کنار بده. این فشار قبر، این عذاب در عالم برزخ، سختی قیامت، همه همه به یک روی سکه عذاب است و فشار است و مشکلات به اون ورسه که عنایت الهیست که میخواد این خرابی از جانمون بره کنار، اون کدورت ها پاک بشه، انسان اون صفایی لازم را پیدا کنه تا به بهشی را که بناس بره به اون مقامش دست پیدا کنه. به نظام با این نکته یه نکته دیگه واضح میشه. اون نکته چیه؟ که حالا براتون میخونم خود متن روایتشو. خلاصش اینه، اگر ثواب جن و انس و برا جمع شد از خوف ایمن نباشی. چرا؟ شاید یک کار کرده باشی از انتظار خدا بیرون باشه، برای همون یک کار خلاف انتظار به خود یه فشار بده. اون برای اگر گناه جن و انس رو جمع کردی خیلی ناامید نباش. چرا؟ برای همین خدایی را که غضبش لا نهایت له، رحمتش هم لا نهایت له، و همین خدای عالم از یک جهت اکرم الاکرمینه، کسی است که کوهی از گناه را به یه آه ساده بندی میگذره، اکرم الاکرمینه، و چون عظیم است، عظیمی را که تمام عظمت ها اونجا حقیره، معصیت او هم بسیار عظیمه. برازا به خاطر همین کوچکترین گناه چون نافرمانی این عظیمه، اون کوچک خود عظیم جلوه میکنه. یه راوی نزده یک بند خدایی نزده پیغمبر اکرم هم میکنه، یا رسول الله من خیلی گناه کردم. به خدای عالم میگذره گوه آقا من گناهانم از برگ درختان عالم زیادتره. به خدای عالم میگذره برگرد. بعد مکسی گفت آقا گناه از قطرات آبهای عالم زیاد تره. بود برگرد، خدا میگذره. بود مکسی کرد و من گناه از ذرات خاکهای عالم زیاد تره. این بار سوم که با این تعبیر بیان کرد، پیغمبر اکرم با غضب فرمودن که آی مرد، آیا گناه تو عظیم تره یا رحمت خدا؟ میگم برگرد، ناامید نشو، بلا به هر بار گناه دیگه ناامید نشو، چون همین خدا من بینا که گناهش بسیار عظیمه، رحمتش اعظمه. بخواد بگذره میگذره، عهدی مربوط نیست. تو برایت کنید میفرماین که حالا چون روایت طولانیه به مضمون عرض کنم که اگر انسان نباید هیچ وقت از خدا تمنای مرگ کنه. چرا؟ چون اگر تمنای مرگ کرد و مرگش آمد و مرد، انسان مرده، نه کار خیلی از او برمیاد، نه گناهی از او برمیاد. پس با مردن که مشکل حل نمیشه، آدم که بمیره گناه نمی کنه، بله اون مردن از او خیلی هم صادر نمیشه. از خدا تمنای مرگ نکنید، بلکه خدا عمر با برکت بطلبید. این باقی مانده عمر روایت داره بقیت عمر المؤمن لا قیمت له، بقیه عمر مؤمن قیمتی برای اون نیست. از خدا طلب عمر کنید، از خدا توفیقات توبه اعمال خیر بخواهید تا کار اصلاح کنید. اگر کار خوب نکردی برو انجام بده، اگر گناه کردی برو توبه کن درستش کن. بلکه فرمانی اگر انسان به ذنوب جن و انس بخواد خدا را ملاقات کنه، از رحمت حق نباید ناامید باشه. اون مرغ دیگه اگر به اعمال صالح جن و انس خدا را ملاقات کنه، نباید از عذاب ایمن باشه. رضا فرمانی مؤمن خوف و رجا میتونه دوتا باله، نه این بال بر اون بال میچربه، نه اون بال بر این بال میچربه. خوفش به اندازه رجا، رجاش به اندازه خوف. حالا انشاءالا جلسه اول هر سازش بود، جلسه شروع شد، چون هفته آینده عرض میکنم خدمتون. بعد این حالت مرگ و این مؤمن عارض میشه، برای این مؤمن به هر حال به زنش، به بچهش، به دوستا یک وابستگی داره. بالاخره اگر بخواد با اون وابستگی بره که مشکل براش، اگه بخواد وابستم نباشه که انسان به هر حال محبت داره از زنش، از بچه، پدر، مادر، دیگر محبت دید. دل که سنگ نیست بخواد این محبت ها رو فراموش کنه. در یه همچه حالت خاصی حق تعالی در حقش عنایتی میکنه که با اون عنایت بتونه دل از دنیا راحت بکنه و دل را به عنوان متوجه کنه تا بتونه این دم مرگ از اون وسوسه های شیطانی در امان باشه. شاید جلسه آینده بود. حالا به حق پیغمبر آل قسم میدم که ما را آنی به حال خودمون رهامون نفرماد انشاءالله. یه صلوات هم بفرستید. لا اله الا الله. امشب بریم در خانه زینب کبرا سلام الله علیها، کسی که امام زمان عجیب به این عمه جانش علاقه بنده، کسی را که زیاد شما شنیدی اگر مشکلی داری در خانه عمه ما برید. اونقدر این بانو، اونقدر این زینب نزد خدا آبرو به هم زد که توسل به زینب کبرا گناه های کور را هم باز میکنه. را لعنت کنه اونهایی را که به اهل بیت، به این زینب، به بچه ها ظلم کردند. خدا لعنت کنه اونها را. این وقتی کاروان حسین رسید به دم مدینه، اینها قبل از ورود به مدینه بیرون شهر یک مقداری صبر کردند. یه منادی به خود شهر آمد، لا یا اهل یثرب لا مقام لکم، ای اهل مدینه، مدینه نمونید، از شهر بیرون برید، به استقبال کاروان حسین بیایید. رفتن بیرون ببینن اوضاع چه خبره. میگن عبدالله جعفر هم رفت بیرون از مدینه ببینه به سر حفظه زینب چه آمده. یه نگاه کرد به کاروان، زینب را نشناخت. آمد کنار امام سجاد، گفت رسول الله، آنطور که به ما اخبار رسید از زنان بنی هاشم کسی کربلا کشته نشد، من گشتم زینبم را پیدا نکردم، آیا چیزی شد؟ فرمودن که زینب هست، ما را پیدا میکنی. دوباره آمد یه نگاه به کاروان انداخت، باز کسی را پیدا نکرد. یه زن کمر خمیده اونجا استاده، رفت جلو عرض ادب کرد، گفت که من عبدالله جعفر شوهر زینبم، زینب را نمیدونم کجاست، اگر دم دستی بگو بیاد کارش دارم. این خانم برگشت عبدالله حق داری زینبتو نشناسی. یه نگاه کرد زینب توی و عبدالله منم. زینب چرا کمرت خم شد؟ چرا موهای سرت سفید شد؟ چرا این حال بهت دست داد؟ چرا اینجور شدی؟ همون عبدالله از اینکه زینب زنده برگشت تعجب کنن. عبدالله نبودی کربلا مقابل چشمان ما حسین ما سر بریدن، مقابل چشمانمون علی اکبر ما قطعه کردن، چیل به گلوی اسخر زدن، عباسم را اینطور کشتن، اینطور به سرم آوردن. عبدالله 40 منزل ما را تازیانه زدن، ما را خارجی خوندن، ما را از دین بیرون خوندن. زینب زنده برگشت تعجب کن.
کربلا به دوشت زینب کربلا به دوشت زینب. قربان تو خشم و خروشت زینب. بی بی جانم زینب. خدای سبحانه و تعالی بهجت ایشون علاقه عجیبی به بی بی زینب دارن. هر باری که من رفتم خدمتشون یه مبلغی به من دادن، گفتن این مبلغ رو بگیر و برو 10 جلسه از بی بی زینب برا من بخون. آجون بخواد چرا هر جلسه من از بی بی زینب؟ و نه، خیلی از بی بی زینب چیزها گرفتن و گرفتن و منم همین سن ما گدای در خونه بی بی زینب این نمخواست. حالا امشب من چه میدونم تذکره کربلا میخوای، مدینه میخوای، من چی میخوای، گره به کار افتاده. بابا مشکل گشا اینا هم جای دیگه نرو. بی بی جانم تا موی سرت سفید شد از غم دوست، شد کعبه دل سیاه پوشت زینب. جاتون خالی کربلا، داغوتون بودیم کوفه رفتیم مسجد حنانه، جایی که میگفتن سر بریده ابی عبدالله و در این مکان قرار دادن. من به یاد همه ی رفقایی چند بیتون جا خوندم، امشبم براتون بخونم، انشالله قسمت و روزی همه مون بشه اونجا. برا بی بی زینب گریه کنی، گفت داداش بیا مادر هم رقصه
یاری کن وقت قرآن و وقت رهبری و وقت تفسیر مادر اگر روزی دست بابا را با تناب کیل مشرکین بزده نظر به ما سید سجاد روی ناقه و در زیر زمجیر بیا مادر یا بری بن ما اسیران را مادری بن ما اما داداش حسین من دلم سوزد پیش دیده من تازیان خورد یادگاران زنم دشمن سنگ کین به سرم در بر چشم این عزیزانم الان عزیز دلی میگم دیشب خواب ابی عبدالله گذیدم دیدم آقا با همون بدن بی سر ببیرم برات آقا اما یکی از رو بگم ایجوری جور میگفتم میگفت یه شب در عالم رویا دیدم ابی عبدالله سر در بدن نداره اما یه خانمی دستشو گرفت وارد یه مجلسی شدن اشاره کردن به افرادی چه دورو بر مجلس نشسته بودن بیبی فرمودن هر حاجتی که میخواد از یه آقا بخواد ببیرم میگه یه وقت نگاه کردن دیم یه آقا سر در بدن ندارم فرمیدم این ارباب بی کفرم حسین اینم مادرش فاطمه امشبی دست تو بزن به دامن ارباب بی کفر صدا زد داداش حسین جانم همه مصائبی که به من زینب فرمودی باورم شد اما باور نمی کردم یه روزیم بیاد سر تو بالا نیزه ببینم آی هزدی زینب داداش چرا پیشانیت شکسته داداش چرا صورتت خاکستریه داداش چرا مغاسلت خونی شده داداش مگه دیشب کجا مهمان بودی مگه تو خواهر نداشتی زینب بمیره برات، یه نگاه دیگری که دوده باش، یعنی سر تو شکسته باشه. سر زینب ساله چنان سوزگه جرو آتش دیگه، سر خود را بزد بر چوب و مهنه. من نگاه نمی کنی نکن، ببینی دختر زالم داره چطور نگاه می گلد، دباش ببین که نداره جان می دهی. علی ابن ابو طالب بود معیار صبر، آن که صبرش با علی باشد برابر زینب.
نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم بحق مولاتنا زينب يا الله. خدایا به عزت زینب از گناهان ما درگذر، بر ما برکاتت نازل بفرما، به بدی اعمالمون ما را مؤاخذه مفرما، با لطف و فضل و کرمت با ما معامله بفرما، بر ما سکرات مرگ آسان بفرما، لحظات مرگ و بعد مرگ لحظات عزت و راحتی ما قرار بده. به عزت زینب مریضامون منظورین شفا عنایت بفرما، حاجاتمون روا بفرما، دردهامون رو دوا بفرما، ما را به غیر خودت محتاج مفرما، دستامون به سوی غیر خودت بلند مفرما. خدایا به عزت زینب قلب امام زمان از ما راضی بگردان، اعمال ما را مرضی خاطر مقدس مولامون قرار بده، امسال سال فرج امام زمان، سال شادی امام زمان قرار بده. دشمناشو به عزت زینب نابود و ریشکن بفرما، آنها که یارشن در امانت محفوظ بدار. خدایا به عزت زینب بر ما منت بگذار، فرج مولا در زمان حیات ما مقدر بگردان، رهبر معظم انقلاب در امانت محفوظ بدار، پرچم انقلاب با دست رهبری به صاحب انقلاب امام زمان تحویل بفرما، آنها که یار رهبرن محفوظ بدار، آنها که دشمنن هدایت بفرما، به الله به جان زینب نابود و ریشکن بفرما، امام امت، یادگارهای امام، مراجع شهدا، اموات خودما، همه رو با زینب محشور بفرما. رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.